بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة المعصومين الطاهرين عليهم السلام. به نظر میاد قسمت اول خطبه قاصعه سه موضوع اساسی رو مطرح میکنه. یکی معرفی شیطان به معنای عام که گاهی مثل هم به ابلیس میزنه، که در حقیقت مبدأ فرهنگ شیطانی رو معرفی بکنه و نشون بده که مردم تصور نکنن فقط ابلیسه، بلکه هر کسی که آلوده به فرهنگ اوست و هدف او رو دنبال میکنه یه شیطانه با این اسم عام. البته شیاطین انسی اسامی خاص خودشونو دارن، ولی چون فرهنگ اون اصل کاری دینشونه و بر اساس همون فرهنگ هم عمل میکنن، دیگه خداوند متعال اسم خاص کسی رو تا پایان نزول قرآن نیاورده. به همون لفظ عام بیان میکنه مطلب رو. در ابتدای سوره بقره که نزدیک بالای 10 آیه درباره منافقینه داره، ازا خلو الا شیاطینه، تو مدینه یه دونه شیطان نبوده، یعنی فقط یه نفر نبود که غرق در فرهنگ ابلیسی بود و کار همون رو هم بین مردم دنبال می کرده. متعدد بودن، تعدادشون از 3 به بالا بود، با جمعی که خداوند در آیه آورده شیاطین، اذا خلوا الی شیاطین. در سوره فرقان هم همین جمع و اوورده، جعلنا لکل نبی عدوا من الشیاطین، که هر پیغمبری در برابر دینش، در برابر ابلاغ رسالت، در برابر خواستش و طرحش شیاطینی بودن. بعدم لازمه انسان زمان شناس باشه که آیات قرآن و فرمایشات پیغمبر و ائمه رو به گذشته محض تفسیر نکنه، چون تا آمدن امام 12 هیچ کشوری و هیچ منطقی و هیچ ملتی خالی از شیاطین نیستن. و این نکته رو هم بدانیم، به اندازه‌ای که شیطان و شیاطین مورد نفرت و غضب و لعنت پروردگاران، ایستادگان در برابر اون شیاطین مورد محبت و لطف و رضایت و عنایت پروردگارم. اونا اگر در سراشیبی پستی به سرعت دارن حرکت میکنن، ایستادگان در برابر اونها به سرعت صعود الالله دارن با صاد، یعنی یه حرکت رفعتی دارن و آدمای با ارزشی هن. شما در بعضی از دعاها و روایات کلمه صقور با سه نقطه رو میبینید، مرزها، که ائمه ما عالمان مکتبشون رو، یعنی شماها رو و اونایی که در دورهای گذشته بودن حافظ صقور معرفی کردن، کاری که خود انبیا و ائمه طاهرین داشتن، مرزبانان که با قلمشون، با زبانشون، با بصیرتشون، با فعالیت‌های گوناگونی که دارن تا جایی که امکان داره راه نفوذ شیاطین رو بر ایتام اهل بیت که همین شیعیانن میبندن و همین مرزبانی و ایستادن و مبارزه کردن و سد کردن راه دشمنان که میخوان رخنه در ایمان و عقاید و اخلاق مردم کنن، این عالی ترین عمل ارزشی پیش پروردگاره. این روایت من الان یادم نیست در چه کتابیه، که فکر کنم در ذیل آیه من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بالاخره ما نمیتونیم بگیم در گرفتن مفاهیم آیات قرآن بی نیاز از اهل بیتیم. قرآن مجید تأویل داره، خود حق میگه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. باید از اونا پرسید که خب منظور این آیه فقط قتل ظاهریه و احیای ظاهریه که من مانع قطع حیات کسی بشم؟ امام صادق می فرماید نه، این قتل یه قتل دیگه هم هست و اون قتل شخصیت و دین و کرامت انسان، احیاء روح اون انسان در مدار دینداری. حالا خود قرآن مجید ارزش کارو ببینید چقدر گسترده بیان کرده. اگر کسی یک نفر رو به هدایت احیا بکنه، که ما بر این معنا از سوره انفال دلیل داریم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولی رسول ازا دعاکم لما یوهیکم. این حیات چه حیاتی؟ که حیات بدنی که نیست. افمن کان میتن در سوره انعام فاحییناه و جعلنا له نورن، یعنی همین هدایت، یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس به خارج منها. بنابراین این آیه رو هم حیاتشو میشه همون حیات سوره انفال و انعام گرفت. حالا منظورم این جمله امام شیشمه ارزش هدایت که میگه یبن رسول الله کنار دریا ایستادن، دو نفر دارن غرق میشن، یکی در آب داره غرق میشه، یکی در گمراهی داره غرق میشه، یکی در دریای آبیه، یکی در دریای زلالته. منم قدرت نجات یکیشونو دارم، تکلیفم. فرمود اونی که تو آب داره دست و پا میزنه و داره خفه میشه و داره داد میکشه و داره ناله میکنه و استغاثه میکنه، دلت به حال اون از سوزونو ولش کن بیمیره، برو سراغ اینی که داره گمراه میشه، او رو هدایتش کن. شیاطین و بعد مرزداران مقابل شیاطین، که شیاطین رجیمن و ملعون، مرزبانان کریمند و اصحاب یمین و اگه خوشبین تر باشیم مقرب. این ارزش مرزبانیه که در این زمینه به خصوص روزگار ما جای کار زیادیه. اگر عزیزان احساس خستگی نکنن، احساس کسالت نکنن، این چند روزه کوتاه عمر رو در این مرزبانی نهایت فعالیت رو داشته باشم. شما ببینید یه خانومی که آسیب دیده بود بین در و دیوار، آزردگی شدید پیدا کرده بود و حقشونو روز روشن به غارت برده بودن، ابداً احساس ناامیدی و کسالت نکرد، بلند شد اومد مسجد با همون آزردگی بدنی و دولت روزگارشو به محاکمه کشید، یعنی مسجد رو تبدیل به دادگستری کرد و خودش شروع کرد به محاکمه کردن، که همین خطبه مسجدشون رو ببینید اصلا نشون میده که ایشون دریایی از دانش حقوق و قدرتمندی در وکالت بوده. از طرف پیغمبر از پیغمبر دفاع کرد، از طرف قرآن از قرآن دفاع کرد، از طرف امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین دفاع کرد، از طرف آیندگان تا قیامت از آیندگان دفاع کرد و دفاعش هم ادامه داد، یعنی به مسجد خاتمه پیدا نکرد، تو خونم که اومد سکوت نکرد، دسته دسته زنایی که می اومدن دیدنش در همون بستر محاکماتش رو ادامه داد تا از دنیا رفت و این محاکمات بر پایه قوی ترین مسائل حقوقی و وکالت دعاوی تا الان ذره ایراد نشده بهش بگیرن و در آینده هم نمیتونن ایراد بگیرن و همین محاکمه برای اهل انصاف در باطل بودن طرف مقابلش و در قاصد بودن طرف مقابلش و در این که اینا روز روشن دزدی کردن و سر گردنه حیات انسانیت رو گرفتن واقعا کافیه. هیچ هم خسته نشد در این زمینه ها ابدا. این یه مرزبانه خانومم بود، حالا حد اقل سنشون میگن 18، حد اکثر که اینو بهتر میشه باور کرد حدود 25 سال. بالاخره یه خانومی در اوج جوانی که بود و نبودشون رو روز روشن غارت کردن و حتی منبع مالی خانوادگیشون هم بردن. اصلا احساس ناامیدی از مبارزه نکرد، چون مبارزش الگو شد و بقا پیدا کرد. انقدر این مبارزه با ارزش بود که در روایتی از امام 12 نقل شده که لیه فی فاطمه اسوتون. اصلا حضرت زهرا نمیگه مادرم، حضرت زهرا، حضرت فاطمه برای من سرمشق برای برپا کردن عدالت، سرمشق برای کوبیدن ظلم، برای شکستن کمر بیدادگری. نباید احساس خستگی کرد، خصوصا در این روزگار که ملاحظه میکنی مسیحیت با تمام توان، صهیونیسم با تمام توان، اینا شیاطین روزگار ما هستند. اینکه پروردگار به لفظ عام هم بیان کرده باید مورد توجه ما قرار بگیره که آیات مربوط به شیطان محدود به روزگار پیغمبر نیست، یا فرمایشات امیرالمؤمنین محدود به روزگار خودشون نیست. هر روزگاری شیطان داره، زیاد هم داره، شیاطین داره، ولی باید ترفندشون رو شناخ، مکتبشون رو شناخ، ابزارشون رو شناخ. امام صادق می‌فرماد با همون ابزاری که اونا به جنگ شما آمدن، شما هم با همون ابزار به جنگ اونا برید. اونا با سایت اومدن، شما هم با سایت برید. امام مطلق بیان کردن، اونا با ماهواره اومدن، شما هم با ماهواره برید. اونا با مجله و روزنامه اومدن، شما هم با اون برید. اونا با تلویزیون اومدن، شما هم با تلویزیون، به عنوان مبارزه با شیطان، نه این تلویزیونی که الان ما داریم. این خودش در بعضی از فیلماش یار شیاطین داخلی و خارجیه. امام صادق می‌فرماید از همون راهی که آنان به جنگ شما اومدن، از همون راه به جنگشون بریم. و ما در این زمینه تو شهرهایی که میریم، تو بخشایی که میریم، تو مناطقی که میریم، گرچه یه مقدار سخته ولی باید تحمل کرد و نیرو تربیت کرد. در یه دهی، در یه بخشی، یه 4 جوونو با کتابای مختصر علیه وهابیت، این شیطان کثیف داخل امت، علیه بهائیت، این حزب جاسوسی صهیونیسم جهانی علیه عرفانهای کاذب که سر در آخر لندن دارن همشون، با جزوه‌های کوتاه، با تشویق، با ترغیب، با جایزه دادن. بچه هم هیجان دارن، اینا رو میشه مجهزشون کرد که اگر فرهنگ این دو سن و شیطان شیاطین وارد بخش یا وارد منطقه منبر شما یا وارد منطقه محراب شما شد و شما نبودید، اونا بتونن وارد مبارزه بشن تا شما برسید. این یه بخش خطبه، شیطان شناسی. بخش دوم، بخش شیطان زده هاست که اونایی که تابع مدرسه شیاطین میشن، اینا چه اوصافی دارن، چه رفتاری دارن، چه منشی دارن، و بشناسیم که اینا به تعبیراتی که 4-5 بار امیرالمؤمنین آوردن، جنود پیاده و سواره این شیاطینن و ما قدرت معنویمون در مقابل اونا خیلی بالاست. یعنی اونا اگه یه نفر از ما رو شکست بدن، ما 10 تا از اونا رو شکست میدیم، 100 تا از اونا رو شکست میدیم، 1000 تا از اونا رو شکست میدیم. من با دلیل براتون عرض میکنم و این پرونده ها رو من دیدم که صهیونیست و مسیحیت و مکتب لائیک از دو زمان شیعه، نه اهل سنت، بسیار در وحشت. دو زمان که این دو زمان سنگر شیعه است که از این سنگر اگه بشه اینو تو حوزه جا انداخت، از این دو سنگر با قوی ترین اسلحه ها شیاطین خارجی و داخلی و فرهنگیشونو میشه مورد هجوم قرار داد و کمرشکنشون کرد. یکی ماه مبارک رمضانه که اهل سنت به شکل ما این ماه رو ندارن، اونا منبر ندارن، زور ما رمضان شب ندارن، احیا ندارن، و یکی هم محرم و سفر، به خصوص دهه عاشورا و دهه آخر سفر که تو مدارک اونا دیدم. اگر بشه این دوتا سنگر رو نابود کرد، ما دیگه به تمام امور شیعه میتونیم رخنه پیدا بکنیم. حالا با این اعترافاتی که شیاطین دارن، شما عنایت بفرمایید که ماه مبارک رمضان در خوب منبر رفتن و کار کردن و پاکترین و صافترین روایات و از کتب بیرون کشیدن و با بیان هنرمندانه به مردم رسوندن چه کار عظیمیه. این اسلحه ما اون دین خالص رو برای مردم گفتنه، که مقدار از این معجزات و کراماتی که به غیر انبیا و ائمه نسبت میدن، از بیان خوابهای بی دلیل و بی منطق، ما 30 جز قرآن داریم، ما 20 جلد مسائل داریم، ما 110 جلد بهار داریم، ما ملایحضور داریم، ما کافی شریف رو داریم، ما نوشته های بسیار قوی فیض کاشانی رو داریم که تمام اینا با فطرت مردم، با عقل مردم هماهنگ قبول میکنن و میپذیرن که دیگه نوچه های شیاطین و شیطان زده ها و به قول قرآن و امیرالمؤمنین جنود پیاده و سوارش به ما حمله کشنده نکنن. این هم دو بحث. و بحث دیگر امیرالمؤمنین هم در مسئله شیطان شناسی و مرید شناسی شیطان تشویق‌های بسیار بسیار قوی حضرت به مردم مؤمنه، به مردم متدینه، به اهل علمه که با این شیاطین چیکار بکنید. اولا حضرت در مقام پاکسازی باطن ما بر اومدن، یعنی یه تذکراتی میدن که اگه این تذکرات و مردم و ما روحانیون گوش ندیم کارمون پیش نمیره و میدان برای شیطان و قدرت نمایی او باز میمونه. یه خطبه ای دارن که فکر کنم شمارش در نهج البلاغه ها، که متاسفانه این شماره هم خیلی با هم تفاوت داره، تو نهج البلاغه های اول اول مثل نهج البلاغه مرحوم فیض که اولین آخوندی بود که نهج البلاغه رو تو زندگی مردم آورد، من دیده بودمش و بعد از اینکه طلبه شدم باش ارتباط داشتم، یه آدم بسیار پرکاری بود. او بود باعث شد مردم نهج البلاغه رو بشناسن. خطبه 112 یا 111 است که با چه نگرانی، با چه غصه ای، یعنی از جملات قبل و جملات بعد پیداست که می فرماید این تفرقه، این چند تا چند تا بودن، این دست دست بودن، این گروه گروه بودن خیلی درده که با هم دیگه یکی نمیشین، با هم دیگه یه واحد نمیشین، با هم دیگه تصمیم نمیگیرین، هر کدومتون یه سازی رو میزنید، دلتونم خوش، کلو حزبن به ما لدیهم فرحون. بعد حضرت میگه این از هم گسستگی، این که نمیخواین همدیگر رو ببینین، نمیخواین با هم جلسه داشته باشین، نمیخواین عقلاتون رو هم بذارین، چیزی که الان هممون گرفتارشیم، از حوزه‌ها گرفته تا مقامات سیاسی و دیگر مردم. واقعا این حرفشون خیلی فشار داره. ما فرقا بین احدکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. علت این اختلاف و تفرقه، علت این که همدیگر رو نفی میکنید، علت این که همدیگر رو قبول ندارید، علت این که به کارای همدیگه دائم ایراد میگیرید آلودگی باطنتونه و نیتهای پلیدتونه. یعنی شما اگه نیتتون خدا بود، تو نیت خدا داشتن از خیلی از هویت‌ها شدن گذشت میکنه. اگر آدم اهل خدا باشه، اگر آدم خالص باشه و اگر آدم باطن صافی داشته باشه، و باطن صاف نوره، نور خالیه، داره سفارش میکنه. اول پاکسازی میکنه ما رو، فتفعو ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه. قبلا عرض کردم لغت تعصب در این موارد، یعنی در این گونه روایات، به معنای ایستادن در مقابل حقه، که نه جا نداره من فرمانهای تو رو قبول بکنم، بپذیرم. این عصبیت و حضرت میگه، میگه حالا حق رو شما اینجا مطلق بگیرید، عصبیت در مقابل حق یعنی سینه سپر کردن در مقابل خدا، انبیا، ائمه، آیات قرآن، روایات، سینه سپر کردن در مقابل حقوق دیگران. میگه اون چه که در دلتون از آتش عصبیت پنهانه، کمن فی قلوبکم. خب اینا اول خاموش کنید. اگه شما با آتش عصبیت بخواین وارد کار بشین، مرید شیطان میشین، چون این اخلاق شیطانه. کارتون میشه کار شیطانی، روشتون میشه روش شیطانی. و احقاد الجاهلیه، شما که همه تون متدین و شیعه و نمیدونم درس خونده و یا مردم اهل بیتی، چرا به هم کینه دارید؟ چرا نسبت به هم دیگه دشمنی دارید؟ چرا وجودتون شده کوه دفع، نشده دریای جذب؟ خب بشینید و حساب بکنید، ببینید این کینه ها که به هم دیگه دارین خداییه؟ وقتی این عصبیت و کینه رو قضاوت های آدم هم خیلی اثرات بدی میذاره. فلانی باسواده؟ باسواد؟ چی داری میگی؟ فلانی خوبه؟ خوب؟ این آدم خوبیه؟ خوب میخوای؟ آدرس بهت بدم، برو دنبال خوبان، اینا رو ولشون کن. خب خوب کیه؟ میگه اما 72 نفر که کشتنیشون، من شنیدم هم از مردم. خوبه؟ چیش خوبه؟ بیشتر این آقا میشه نماز؟ نماز؟ مگه دلت میخواد قیامت پرونده نماز رو بیارن یه خط بطلان روش بکشن؟ کینه ها در قضاوت ها اثرات منفی بسیار بدی میگذاره، بسیار بد. میگه آتش تعصب رو اول خاموش بکنید. احقاد جاهلی، کینار امیرالمومنین برمیگردونه به فرهنگ جاهلیت قبل از بعثت. کینا همه جاهلیه، تبدیلش بکنید به محبت، به نرمی. فإنما تلک الحمیه، لغت حمیتی که بعد عصبیت و احقاد آوردن، هر دو رو در خودش باید جا داده باشه، یعنی هم اخلاق مقابل حق ایستادن و هم کینه نسبت به کسانی که باید محبت داشت، نه کینه. فإنما تلکن حمیه تکونو فل مسلم من خطرات شیطان و نخواتهی و نزعاتهی و نفساته. این حمیت، این تعصب و کینه ورزی در وجود مسلمان که همینا باعث میشه امور خدایی رو آدم دفع بکنه، افراد با ارزش رو دفع بکنه، کارای با ارزش رو دفع بکنه، همینا باعث میشه. تکون و فی المسلم من خطرات شیطان و نخواته، از رشته های نخوت او و برتری جویی او و فسادهای او، نزعات و نفسات و از دمهای اوست که می دمه. یوسف صوفی صدور ناس و من شر نفاسات فل اوگد، که اینجا جمع مؤنث هم آورده، خیلی نکته داره. من اولین بار معنی واقعی نفسات رو در جلد دهم مجمع البیان مرحوم طبرسی دیدم هیچ کسی زیباتر از ایشون عمق نفاسات رو نفهمیده. میگه نفاسات، چون جمع مؤنثه، یعنی دختران و زنان جوان زیبا چهره، آرایش کرده، طناز، عشوه‌گری که در وجود جوانان و مردان با این شکل و قیافه خودشونو میدمن و دین اونها رو با ایجاد روابط نامشروع و زنا و معشوق گیری به نابودی میکشن. و چقدر این بیهجابی و آرایشها شدید کار بردش که پروردگار به پیغمبر میگه از شر این زنان و دختران این گونه ای به من پناه بیار، چون خیلی این شر قویه و شکننده. تکون و فی المسلم من خطرات شیطان، من خطرات شیطان و نخواتهی و نزعاتهی و نفسات. خواه اگه شما اینا رو حل نکنین، داره به شیعه میگه، به همه نوع شیعه، از آخوند شیعه گرفته تا رئیس شیعه، رئیس جمهور شیعه، وکیل شیعه، وزیر شیعه، مدیر شیعه. اگه این گونه باشید که خودتون عامل شیطانین و یار شیطانین. و عتم دو وضع تزلل علا رؤوس کن، تاج تواضع رو به سر بگذارید. و القاء تعزز تحت اقدام کن، خر مهره تکبر رو زیر پاتون له بکنید. القاء یعنی انداختن، القاء تعزز تحت اقدام کن و خلع تکبر من اعناقکم، حلقه تکبر رو از گردنتون وا کنید، گردن بند تکبر رو باز بکنید. و اتخذوا تواضع مصلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده، بیاین تواضع در برابر حق را سنگر میان خود و دشمنتون شیطان و لشکرش قرار بدین. یعنی خودتونو در دست قوانین خدا رها بکنید، درونتونم پاک باشه، این اخلاقا رو نداشته باشه، شما تو سنگری قرار گرفتید که شیطان از نفوذ در جامعه و خودتون لنگ میمونه و به بدبختی میشینه. تا جملات بعد.